مدنی، مدیر گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران. و این بود پایان برنامه دیگه از سگام. امیدوارم که این لحظات برای شما پربار و مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همیشه فعال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
شبتون بخیر باشه. تشکر از اینکه در این شبانگاه پاییزی در کنار من و همکاران عزیز من در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش هستید. با ما بمانید با برنامه‌هایی که تا ساعت 22 ده شب تقدیم به شما خواهد شد. اولین برنامه باشگاه هنر و بعد از شنیدن این برنامه ساعت 21:30 علم و ورزش رو تقدیم به شما می‌کنیم. شب خوش.
در هر موقعیتی که هست سعی میکنه با قدرتش کاری که بهش سپرده شده رو به بهترین نحو انجام بده، چون این اصل آیینشه. آمادگی جسمی البته در کنار آمادگی روحی.
این راه و روش درست بازی نیست؟ نه نیست؟
منظورت از این حرف چیه؟
منظورم اینه که اینجوری نباید بازی کرد.
اینجور تو بهتر بلدی چی کار کنی ها؟
هماهنگی لازمه، هماهنگی بین جسم و اندیشه.
این دیگه چجور ترکیبی میشه جوجه؟
من از قهرمان اسطوره‌ای بروسلی کبیر یاد گرفتم. اینو تو همه فیلماش دیدم و تمام زندگی و تو این راه گذاشتم. اگه احیانا دلت خواست میتونم همه فوتوفنداشو بهت یاد بدم. این کارت ویزیت منه آقا.
کانگ فو، شاولین فو، مرد فولادین، همه اینا توی. آره
البته. یه نگاه به این تکنیک بنداز.
من به قرطی بازی های مثل کنکو احتیاج ندارم. تو خط فلسفه مرسفه هم نیستم، برم.
آه جدی؟
با دیدن فانگ، مربی سابق فوتبالی که زندگیش بعد از یک شکست تلخ نابود شده، ایده جسورانه ای به ذهنش میرسه. ترکیب فوتبال و هنرهای رسمی.
ای ببینم، این یه پای واقعیه. به نظر نمیرسه با یه پای معمولی فرقی داشته باشه.
این یه پای فولادیه، یه نمونه هنریه.
پای کونگ فوه، میتونی ازش در فوتبال استفاده کنی.
از کونگ فو در فوتبال؟
نه چرا که نه؟
آره چرا که نه؟ کونگ فو در فوتبال ایدئاله. چطور قبلا به فکرش نیفتادم؟ ببینم، مثل که تو رو میشناسم نه؟
بله، تو به کمک من احتیاج داری. من همون پاتلایی هم، در گذشته ستاره فوتبال بودم، ولی حالا یه مربیم.
این عالیه، فصل من بازی رو یاد بده.
نمیتونم.
فکر خیلی خوبیه، بی نظیره.
باشه باشه، خیلی خوب، بشفهی میکنم.
بلم کن. چی داری میگی؟ احتیاج به فکر کردن نداره. میتونیم از همین حالا شروع کنیم.
اصل اول تمرینات انضباطه.
خوبه، من حاضرم. پس بذار تمرین کنم.
تو اول احتیاج به جفت کفش داری.
کفش؟
گروهی از دوستای قدیمیشو جمع میکنه و تیمی از فوتبالیستای رزمیکارو تشکیل میده. تو مسابقه ها شرکت میکنن و در نهایت به مصاف تیمی میرن که نماینده ی قشر سرمایه دارین. پس سینگ همراه تیمش تصمیم میگیرن از نیروی فراتر از مهارتهای فوتبالی بهره ببرن. نیروی ذهن هماهنگی درونی و فلسفه شاولین.
اگه به خودمون نیاییم اونا ما رو میکشن. وقتش که از نیروی کنگفو استفاده کنیم. فقط 8 تامون سالم باقی موندن. اگه یه نفر دیگه مون زخمی بشه ادامه بازی ممکن نیست. پس باید خودمون رو جمع جور کنیم و بهشون ثابت کنیم کنگفو یعنی چی.
برنده شوی برنده.
سلام به زمین فوتبال باشگاه هنر، خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و قراره تو این زمین فوتبالمون که با زمین فوتبال‌های معمولی و مرسوم فرق داره با مهمان برنامه آقای مهدی مافی، منتقد سینما، درباره فیلمی که به هنرهای رزمی در کنار فوت و فن‌های فوتبالی پرداخته صحبت کنیم، فیلم فوتبال شاولین. آقای مافی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگانمون، خوشحالم که خدمتتون.
فوتبال شاولین فیلم قدیمیه که مربوط میشه به دوران کودکی ما دیگه. ما بچه بودیم، دبیرستان بودیم، دیدیم این فیلمو. دوست داشتید فیلمو؟
احتمالاً هممون اون موقعی که دیدیم برای بار اول از تلویزیون پخش شد بعدمون نمیومد، خوش گذشت دیگه. به قول شما تو اون سن و سال میکشیدیم که این فیلمو رو ببینیم و لذت ببریم.
ژانر فیلم چیه؟
ژانر فیلم حالا شاید بشه گفت کمدی اسلپستیک یا کمدی بزن به کوب، اما اگر حساس نباشید به ترجمه، یعنی مثلا اجازه بدید، یه عنوان هنگ کنگی هم داره به این ژانر، میگن مولی تاو اگر درست تلفظ کرده باشم، که به جنسی از کمدی اسلپستیک میگن که توی هنگ کنگ رواج داره.
آه، که عمدتاً هنرهای رزمی اینا هم داره.
بله، هنرهای رزمی داره، توی شخصیت پردازی یه مقداری متفاوت از کمدی های مرسومه. اساسا سینمای هنگ کنگ سینمای خاصیه که شاید کمتر توی ایران هم شناخته شده باشه، به جهت اینکه عملا هالیوود شرق هنگ کنگ. شاید کمتر کسی یا کمتر در واقع مخاطبی به این توجه کنه، ولی خیلی از چهره هایی که ما از سینمای شرق میشناسیم اینها هم از سینمای هنگ کنگ به جایی رسیدن. حتی ممکنه اصالت هنگ کنگی هم نداشته باشن، مثلا چینی باشن، ولی از سینمای هنگ کنگ در اصل معروف شدن. جکی چان، بروسلی، انگلی، اینا کارگردان و بازیگرهایی هستند که توی بخشی از کارنامه کاریشون یه سری به هنگ کنگ زدن و توی این سینما دیده شدن، مورد پسند قرار گرفتن توسط مخاطبین و در نهایت به عرصه‌های جهانی رسیدن.
چون در توضیح ژانر این فیلم گفتید که میتونه کمدی اسلپستیک هم،
اصلا خودشون میگن نوعی از کمدی اسلپستیکه.
لازمه که یه ذره توضیح بدید که کمدی اسلپستیک اصلا چیه.
کمدی اسلپستیک یا کمدی بزن به کوب، ببین خیلی فارسیش قشنگ نمیشه دیگه، اسلپستیک رو ترجمه کردن بزن به کوب، ولی کمدیه که بر اساس اتفاقاتی که بر سر بازیگر میاد از شما خنده میگیره. خوردن زمینشه، مثلا تعریف کلاسیکش، به عبارت بهتر سکانس کلاسیکش، این پای سیباییه که میزنن مثلا تو صورت هم آره هم دیگه. به این جنس از کمدی میگن کمدی اسلپستیک.
بیشتر یه موقعیت کنشیه تا موقعیت
تنسا کلامی داره. نیستن عموما.
آره، یکی زمین میخوره، یکی کج و کوله میشه، اینا مثلا خنده دار میشه که الان دیگه نیست، یعنی الان دیگه خنده دار نیست. شاید مثلا دهه 20 و 30 میلادی
ولی همزون میسازن، همزون مخاطب خودشو داره،
بسازن، خنده دار نیست خیلی. ولی به هر حال فوتبال شاولین رو اینجوری دستبندی میکنن. در کل این فیلم موفقی است برای کارگردانش.
بله، هم فیلم موفقی برای کارگردانش، هم فیلم جریان سازیه. این فیلم یه فیلم کودکانه نیست، واقعا فیلم کالت یا فیلم به نوعی یک نسله، هم تو ایران هم توی کشورهای دیگه. در زمان خودش توی آمریکا کمپانی واینستین پخش فیلم رو همزمان انجام نمیده، تا 2 سال بعد در واقع کش میده پخش فیلم رو. رکورد دانلود غیرقانونی، دانلود که شاید نه، ولی پخش غیرقانونی رو رکوردش رو میزنه این فیلم توی آمریکا، انقدر مورد توجه قرار میگیره.
حتی برای کارگردانش هم استیفن چو این مهمترین اثریه که ساخته.
استیفن چو هم کارگردان و هم بازیگر نقش اول فیلم دیگه، به نوعی بهش میگن یه ذره اغراقه، ولی خب خبرنگارا استاد این اغراقان بعضن. من چون خودم خبرنگارم این رو عرض میکنم، به خبرنگارا توهین نشه، میگن که چاپلین هنگ کنگ بهش، حتی به خاطر اینکه این سبکی که انتخاب کرده و کمدی هایی که میسازه برای اون مخاطب جذابیت داره و انقدر هم دوستش داره.
و در دوره خودش که میشه اوایل قرن 21 کارگردانی خیلی شگفت انگیز به نظر میرسه. این که اینا رو هوا میمونن، توپو میچرخونن و حداقل برای نسل ما که اون موقع میدیدی میگفت.
آره چون سی جی هم خیلی کم اون موقع اینقدر رواج نداشت سی جی دیگه، خیلی از چیزهایی که ما شاید اون موقع دیدیم اینقدر این توضیح شاید برای مخاطب نوجوانمون باید بدیم. اون سنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم اینقدر اینترنت نبود در دسترس، در نتیجه شما اصلا فیلم نمیتونستی دانلود کنی،
از تلویزیون میدید.
راه‌های دیدن فیلم منوط میشد به دیدن فیلم از تلویزیون یا یه فروشگاه‌هایی بود که اینها به صورت قانونی فیلمو
کرایه
میدادن. آره
ویدیو کلوب میگفتیم،
ویدیو کلوب میگفتیم بهشون. آره اونم با ترجمه کرد اینا رو بعد میوردیم خدمت شما عرض شد که توی دستگاه ویدیو میذاشتیم و این فیلم ها رو میدیدیم. به همین خاطر ما نمیتونستیم فیلم روز دنیا ببینیم یا مثلا، و یهو وقتی این فیلم رو میدیدیم با این سطح از جلوه ویژه که شاید الان اگه ببینیم به نظرمون خیلی هم ابتدایی بیاد جلوه ویژهش، اون موقع به نظرمون خیلی چیز حیرت انگیز بود.
و این فیلم برای چه مخاطبی ساخته شده؟ یعنی مثلا نوجوانان، کودکان و مثلا این گروه سنی، یا نه واقعا مثلا بزرگسالان هم مورد هدفشون بوده و هست اصلا؟
وقتی داریم در مورد سال 2001 صحبت میکنیم در مورد بزرگسالان هم داریم صحبت میکنیم. بله
ولی الان واقعا کودکانه به نظر میرسه.
یه مقدار به نظر کودکانه میاد. بله الان به نظر یه مقدار کودکانه میاد، ولی زیر متن فیلمو ببین، تقابل با سرمایه‌داری مثلا،
دقیقاً،
یا اون داروهایی که اون تیم شرور استفاده میکردن از آمریکا اومده بود، یه نوعی تقابل چین و آمریکا داشت،
شرق و غرب،
داشت. یا چیز مهمتر و بزرگترش تقابل سنت و مدرنیته است. فوتبال به عنوان نماد مدرنیته که اگه توش میخوای موفق بشی به سنت‌های خودت پایبند باشی موفق میشی، مثلا حداقل نسخه چینی اینجوریه.
یعنی ما توی یه چیزی استادیم، ورزش رزمیه، هنرمونه، و به یه چیزی الان نیاز داریم که اسمش رقابت در زمین فوتباله. بعد اینا رو میخوام با هم دیگه تلفیق کنیم. آره واقعا تقابل سنت و مدرنیته جالبی در میاد،
و در نهایت هم فیلمساز به نظرم پای سنت وای میسته. میدونی یعنی اتفاقاتی که تو فیلم رقم میخوره و اون خانومه که میاد گلر وای میسته و اون سبک مویتایی که پیاده میکنه و اینها، طرف سنت وای میسته آخر آخر کار هم. گرچه خب بالاخره فیلم شاید در لایه رویی این حرفا رو نزنه و شاید کودکان هم خیلی متوجه این موضوعات نشن.
آره زیر متن
آره داره.
بله
زیر متن. آره.
این بخش اول گفتگوی من و مهدی مافی راجع به فیلم فوتبال شاولین بود. ما صحبت راجع به این فیلم رو ادامه خواهیم داد.
مارادونا دروازه زمان از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست. حتی وقتی می‌خوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کارو می‌کنیم. تو زمین ده زمین. محکم و با اطمینان. تو یه ضربه از خودت
می‌خوای. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمی‌کنه. اصلا گوشه شهرتی نداد. من تو ایران هیچ که من نمیشناسه آنچه یعنی، بخاطری که بازیای من پخش نمیشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سره. تموم شد تموم. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی. کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر سر
گل جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدل میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیانتونی، اون میده به
بابا. نمایندگی زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود که حریف
هزار چیه که یه عده میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نمیخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوبام. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر.
تمام.
در اوایل قرن 21 یه فیلمی از سینمای هنگ کنگ خیلی سر و صدا کرد، مخصوصا برای مخاطب ایرانی، چون بارها از تلویزیون پخش شد، به نام فوتبال شاولین، که فکر کنم خیلیاتون دیده باشید. اگرم ندیدید به نظرم میتونید برید و این فیلم رو تماشا کنید. ما داریم با مهدی مافی راجع به فوتبال شاولین حرف میزنیم. یه جایی از صحبتات رسیدی به این که فوتبال شاولین در پس اون ظاهر ساده انگارانه ای که داره یه حرفای عمیق‌تری هم میزنه. آیا موفق در گفتن اون حرفای عمیقش؟ یعنی تقابل، یا نمیدونم بگم تقابل، ترکیب سنت و مدرنیته، تقابل شرق و غرب و چیزای اینجوری.
ما از یک فیلم سینمایی باید بنزی خودش توقع داشته باشیم دیگه طبیعتاً، و از یک فیلم سینمایی متعلق به هنگ کنگ نه به اندازه یک فیلم بلاکباستر حالی یا فیلم پرفروش هالیوودی که مثلا میلیون ها دلار هم میفروشه یا صدها میلیون دلار به عبارت بهتر میفروشه، اما به عنوان یک فیلم آسیایی بله این فیلم خیلی موفق عمل میکنه در این زمینه. از عدد و رقم اگه بخوایم شروع کنیم که نشون میده به نوعی اقبال مخاطبین رو، 4 برابر بودجش فروخته، حدود 10 میلیون دلار براش خرج کردن و 40 میلیون دلار فروش رفت. معروفه که اگه یه فیلم میخواد پرسود بشه اینقدر که دنبالش رو بسازن 3 برابر بفروشه کافیه، و این فیلم 4 برابر فروخته. این نشون میده که خب یه اقبال مخاطب خوبی در سطح آسیا حداقل براش وجود داشته. بعد این رو هم در نظر بگیرید که بسیاری از کشورها مثل ایران آمارشون اصلا به آمار جهانی اضافه نمیشه. ما شما گفتین که اگر این فیلم رو ندیدید میتونید برید این فیلم رو ببینید، من می‌خواستم جملتو تکمیل کنم بگم اگه این فیلم رو ندیدید برید از پدراتون بپرسید حتما این فیلم رو دیدن. آره تو کشور ما واقعا فکر کنم هر کسی یک بار حداقل این فیلم رو دیده،
یه سکانسش رو که دیگه
یه سکانس رو که گیفش رو حداقل الان توی بسترهای مجازی امروز. و شما مثلا این حجم از مخاطب ما اصلا جزو آمار بین‌المللی نمیاد، اینها رو هم اضافه کن. مضافاً بر این که وقتی این فیلم اکران میشه، اولا اقبال به کونگ فو، اقبال به مویتای، اقبال به ورزش‌های رزمی و اقبال به فرهنگ شاولین افزایش پیدا میکنه طبق حداقل ادعاهایی که مطرحه در مورد این فیلم، و تبدیل میشه به یکی از فیلم‌های تاثیرگذار برای خیلی از هنرمندا و کارگردان‌هایی که بعد از این فیلم کار کردن تو شرق آسیا. البته این به صورت جدی پررنگی که خیلی از کارگردان‌ها میگن آقا ما این اثری که تولید کردیم مثلا یه سکانسش ادای دینی اشاره به اون فیلم. یه نکته جالب توجه این که در دنیا همین فیلم خیلی مورد توجه قرار گرفت و انگار خیلی خوششون اومد، به طوری که تو ایتالیا وقتی میخوان نسخه ایتالیاییش رو دوبله کنن از بازیکن‌های حرفه‌ای فوتبال دعوت میکنن بیان اونا رو دوبله کنن، مثلا آنجلو پروتزی، دلوکیو، کاندلا، اینا بازیکن‌های اون دوره. آره اون نسل. اینا دوبله کردن
یهو منو بردی به جام جهانی 2002
مثلا،
جام ملت‌های 2000،
آره 98،
آره جام جهانی 98،
آنجلو پروتزی و بعد به قول شما دلوکیو و کاندلا که 2002 هن. خب این نشون میده که دنیا خوشش اومد از این اثر دیگه، در نهایت انقدری که ستاره‌های فوتبال میان دوبلش میکنن انقدری که بالاخره تاثیرگذاره دیگه. از طرفی هم یک اثریه که از نظر تبلیغاتی برای یکی از شرکت‌های ناماشنای برند محصولات ورزشی خیلی حسابی کار میکنه و کار کرده. اون شوتایی که میاد و میزنن و اینا شبیه لوگوی یه شرکت ورزشیه و اون شرکت اسپانسر خیلی از لباسهای اون فیلم شده. این رو از اینجا عرض میکنم که عموما شرکت‌های ورزشی سراغ اسپانسرینگی یه فیلمی که اسکنن مخاطب نداره که نمیرن.
قبلش چجوری فهمیدن؟ خب
استیون چو رو میشناختن، استیون چو نام شناخته شده یه بالاخره تو این فضا. و از طرفی هم بالاخره فیلمنامه‌ای هست و توضیحاتی و بالاخره
شانس هم هست دیگه، یه او دیدید نشد نگرفت چیکار میخوای بکنی. این فیلم خیلی خیلی به نظر میرسه که فیلمیست در باب روانشناسی انگیزه و رشد شخصیت. الان یه چیزی که خیلی مرسوم شده در پادکست ها و در آثاری که ساخته میشه بحث رشد فردی و رشد شخصیتی و این هاست، ولی ما در این فیلم فاکتورهایی رو داریم میبینیم که به شدت راجع به انگیزه آدم ها رشد شخصیت و اینها هست. اگر دوست داشتی راجع به وجوه این چنینی فیلم هم کمی با هم صحبت کنیم.
من از فیلمنامه وام میگیرم. ما توی فیلمنامه اصلا در فیلمنامه نویسی الگویی داریم که الگوی معروفی هم هست به اسم الگوی سفر قهرمان. شما با یک قهرمانی همراه میشی، از دل یک شکم نهنگ بیرون میای و در نهایت به رستگاری و موفقیت میرسی. این قهرمان 12 تا مرحله رو باید رد کنه و طی کنه تا به پایان فیلم برسه، در واقع لحظه‌ای که فیلم شروع میشه تا انتهای فیلم. قهرمان داره زندگی عادیش رو انجام میده، در ابتدا یک چیز این زندگی عادی رو به هم میزنه. مثلا خوبش که احتمالاً مخاطبین دیدن، حداقل مخاطبین اهل فیلم ممکنه دیده باشن، ارباب حلقه های دیگه. اون شخصیت بیلبو بگینز ما داره تو شایر زندگی خودش رو میکنه، یه زندگی ساده خاص
روستایی
کوچولو. آره و بعد یهو اتفاقی میفته که این زندگی عادی به هم میریزه و این مجبور میشه که یه کاری انجام بده. اولین مرحله اینه که قهرمان باید بگه نه من این کار رو انجام نمیدم، من این سفر رو نمیرم، نمونه بیلبو بگینزش، من مثلا این مسابقه رو شرکت نمی کنم توش من. ولی بعد یک اتفاقی میفته که موتور محرک میشه که اتفاقا اون کار رو باید انجام بدی و تا تهش هم باید بری. میرسه به وسط فیلم، وسط فیلم این شخصیت دیگه توی بزرگترین سختی ها و بزرگترین مشکلات میفته، لحظه ای که مخاطب شاید حس کنه که هیچ راه گریزی از این شکست ها وجود نداره و در نهایت اتفاقاتی رخ میده، متحدینی به این آدم اضافه میشن، کمک هایی به این آدم در طول مسیرش داده میشه که این کم 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 میاد بالا و به موفقیت میرسه. یک مسیر، این مسیر فیزیکیه که عرض کردم. همیشه توی کلاس‌های فیلمنامه‌نویسی، توی کتاب‌های فیلمنامه‌نویسی به دانشجوهای فیلمنامه‌نویسی این رو یاد میدن، میگن که آقا فارغ از این شما باید یک مسیر هم برای شخصیت اون کاراکتر طراحی کنید، شخصیت این آدم هم باید رشد کنه. اصطلاحا میگن کاراکتر آرک یا
کمان
شخصیت، حالا منحنی شخصیت. که شما در اصل یک، ببین بیلبو بگینزی که داستان ارباب حلقه رو شروع میکنه با اون بیلبو بگینزی که داستان ارباب حلقه رو تموم میکنه دوتا شخصیت جدان. این آدم به یک شهودی رسیده. همینطور توی این فیلم شخصیت سینگ، اگه اشتباه نکنم اسمای آرش شرقی، یه ذره سخت،
یه شکست خورده است،
یه آدم شکست خورده نابودی که در نهایت رشد میکنه و دیگه انگار که دیگه با همه چیز میتونه روبرو بشه و با هر مشکل و در واقع سختی میتونه مواجه بشه. تاش به این موضوع میرسه دیگه. این خیلی الگوی کلاسیکیه.
فوتبال شاولین فکرم کردم انقدر نکته داشته باشه که بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، ولی مثلا اینکه نکته زیاد داره. یعنی پس اون فیلم به نظر سبک خنده‌دار کودکانه انگار چیزای عمیقی هم وجود داشت.
فوتبال؟ بله نقشمون اینه. اگه تو از اون فن قلابگیری و فهات استفاده کنی دفاعمون خیلی خوب میشه. اون وقت ما
اونجوری شکست ناپذیر.
دقیقاً.
یعنی یادم نرفته. فکر میکنی هر روز میتونم پا رو قلاب کنم؟
باید دوباره تمریناتو شروع بکنی. اگه خودتو باور کنی سریع میای تو فرم.
که اینطور
تردید نکن. برادر دوباره چرا داری ظرف میشوری؟ تو همیشه میگفتی میخوای شخص مهمی بشی. چرا؟
آره چرا؟ تو همش میگی چرا؟ چرا زندگی من خرابه؟ چرا انقدر خوشتیپم؟ چرا انقدر زود دارم کچل میشم؟ ضمناً تو چرا انقدر زشتی؟ چرا تو کچل نمیشی؟ همه دارن از جوانیشون لذت میبرن، ولی من مجبور شدم کونگ فو یاد بگیرم که بشم یه ظرفشور مسخره که ظرفای یه مش احمق دنیاقتو بشورم.
میشه لطفاً احساساتی نشی؟ آینده تو دستای خودت، قبول نداری؟
فعلا که ظرفای کثیف تو دستمه. شیطونه میگه بزنم اون صورتاشو رو کار کنم.
آخرین بخش از گفتگومون راجع به فوتبال شاولینه که در این قسمت از باشگاه هنر داریم بررسیش میکنیم. فوتبال شاولین نمره خوبی داره در IMDb؟
بله اگه اشتباه نکنم حدود 7 خورده ای بود.
خب نمره خیلی خوبیه
برای این فیلم. بله حتما نمره خوبیه. آره.
توصیهش میکنی به آدمهایی که ندیدنش ببینن؟
حتما، خصوصا به نسل جوان توصیه میکنم. ببین این فیلمی نیست که من اگه بخوام پرستیژ یک منتقد سینما رو الان به خودم بگیرم باید بگم که من فقط کارهای برگمان رو میبینم و لعنت به فیلم‌های
سبک و اینا.
آره لعنت به فیلم‌های آبکی و اینا. ولی یه فیلم مثل فیلم فوتبال شاولین، اولا که یه همچین فیلمی نیست، ثانیاً این که این تبدیل شد به فیلم نوستالژیک یک نسل در دنیا که به هر حال شما برای آشنایی با اون نسل هم اگر میخواهید با اون نسل آشنا بشید خوبه که اون فیلم رو ببینید. اما یک منظر دیگه هم داره فیلم فوتبال شاولین. استیون شو میگه که یکی از منابع الهام من برای ساخت این فیلم سریال انیمه فوتبالیستاست.
دقیقا میخواستم همینو بپرسم، یه شباهت های عجیبی بله. وجود داره.
بله و جالب توجه اینه که هم فوتبالیستا هم فوتبال شاولین کمک زیادی کردن به خیلی از فوتبالیستا برای اینکه فوتبالیست بشن. مثلا کی؟ مثلا آندرس اینیستا. فوتبال شاولین نمیگم، من فوتبالیستا رو میگم. فوتبال شاولین هم اسامی فوتبالیستایی که گفتن که ما مثلا اون فیلم رو دیدیم و حال کردیم و باعث شده فوتبالیست بشیم منتشر نشده، ولی فوتبالیستای یعنی ادعا شده فوتبالیستایی هستن که این فیلم رو دیدن و گفتن که ما می‌خوایم فوتبال بازی کنیم. منتها ببین خیلی از ستاره‌های بزرگ فوتبال دنیا به واسطه دیدن آثار ورزشی اینچنینی، اصلا فوتبال رو کنار در همه ورزش‌ها، تصمیم گرفتن که ورزشکار بشن. در نتیجه دیدن چنین آثاری برای نوجوان ها حیاتیه. همونطوری که ما وقتی تو نوجوانیمون این فیلم ها رو میدیدیم شاید فوتبالیست نشدیم، اما خدا وکیلی هر کدوممون یه بار رو آسفالت سعی کردیم شوت ببراسا یا نمیدونم برگردون فلان رو بزنیم دیگه. هر کدوم حداقل یک بار.
ببین نمیدونی من چقدر برگردون رو آسفالت ها معروف بود جدی ها، و نمیدونم چرا آسیب نمیدیدم اون موقع. من پریروز یه پاس دادم
آسیب دیدی؟
مصدوم شدم به خدا، یه پاس دادم فقط یه دونه و مصدوم شدم.
عوارض شناسنامه است.
ولی الان که داری میگی واقعا همینه، یعنی آثار اینچنینی
و بعد شما مثلا
اثر میذاره برای شما... در دوره خودش.
شما میبینید در مورد فوتبالیستا فدراسیون فوتبال ژاپن میاد سرمایه‌گذاری میکنه که همچین اثری تولید بشه و بعد یک نسلی از ژاپنی‌ها علاقه‌مند به فوتبال ورزشی میشن که هیچ علاقه‌ای بهش نداشتن. ورزش اول ژاپن تو این دوره بیسباله و بعد یهو علاقمند میشن به فوتبال و بعد میبینیم این روند ادامه پیدا کرد. الان انیمه در زمینه بدمینتون داره تولید میشه، والیبال داره تولید میشه و انیمه های خوبی هستند، انیمه هایی که دیده میشن تو دنیا. و فوتبال ادامه پیدا کرده، بلولاک رو ساختن اخیراً که حتی از جهاتی محبوب تر از فوتبالیست ها هم شد. میخوام بگم این فیلم ها، فیلم های نوجوان ها، فیلم هایی که توش کمک میکنه به رشد استعداد نوجوان ها، فیلم های جدی هستن، فیلم های کوچیکی نیستن. شما هم جدی بگیریدشون و اگر پدر و مادر هستید و دارید برنامه ما رو گوش میدید، خودتون اول یه بار ببینید، ببینید اگه مناسب بچه‌تون هست این رو حتما براش بذارید، اتفاقات خوب میفته.
بسیار خوب مهدی مافی عزیز، از اینکه در این قسمت از برنامه باشگاه هنر با ما همراه بودی ازت خیلی ممنونم.
خوشحال شدم از مصاحبت باهاتون.
متشکرم. از اینکه این قسمت از برنامه باشگاه هنر رو شنیدید خیلی ازتون ممنونم. شما میتونید به 30306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
چرا چیزی به جز باران نبود؟ از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود؟
Got it.
ببین طوفانیم.